سه بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. علی باقری مسئول هیئت مذاکره کننده ایران به وین بازگشت. آمریکا اعلام کرد که دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت خود را در لهستان مستقر می کند. و سپاه پاسداران کشته شدن دو افسر خود در حمله منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. علی باقری مسئول هیئت مذاکره کننده ایران پس از سفری کوتاه به تهران مجدداً صبح روز چهارشنبه به وین بازگشت. علی باقری روز دوشنبه پس از آنکه انریک مورا نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات احیای برجام گفته بود که دیگر مذاکرات نه در سطح کارشناسی و نه جلسات رسمی در کار نخواهد بود، وین را ترک کرد و خبرگزاری ایرنا گزارش داده بود که او روز چهارشنبه بار دیگر به وین باز خواهد گشت. آقای مورا تصریح کرده بود که زمان آن فرا رسیده که مذاکرات با تصمیمات سیاسی پایان یابد. وضعیت برجام در روزهای اخیر در پی درخواست روسیه از آمریکا در خصوص عدم تأثیر تحریم‌های مرتبط با موضوع اوکراین در روابط آن کشور با ایران در ابهام قرار گرفت. سه کشور اروپایی عضو برجام روز سه‌شنبه در بیانیه مشترک در جلسه هیئت شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به روسیه هشدار دادند که افزودن شروط جدید دستیابی به یک توافق با ایران را دشوارتر خواهد کرد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز 15 اسفند در واکنش به این درخواست گفت چنین تقاضایی ربطی به توافق احیای برجام ندارد.
صرف نظر از برجام،
آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت خود را در لهستان مستقر می‌کند. این تصمیم پس از آن است که پنتاگون روز دوشنبه اعلام کرد که طرح لهستان برای ارسال جت‌های جنگنده میگ 29 خود به پایگاه آمریکایی رایمشتاین در آلمان را قابل اجرا نمی‌داند. لهستان قصد داشت این جت‌های جنگنده را به آمریکا بسپارد تا از طریق آمریکا به اوکراین ارسال شود و به این ترتیب لهستان مستقیما در ارسال جنگنده به اوکراین نقش نداشته باشد. روسیه هشدار داده که هر گونه اقدام این چنینی از سوی همسایگان اوکراین خصمانه خواهد بود. در همین حال وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه در گزارشی دفاع هوایی اوکراین در برابر جنگنده های روسیه را تا کنون توأم با موفقیت قابل توجه توصیف کرده است. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز چهارشنبه در بیانیه‌ای کشته شدن دو افسر خود در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در سوریه را تایید کرد. سپاه پاسداران نام این دو افسر کشته شده را احسان کربلایی پور و مرتضی سعید نژاد با درجه سرهنگی اعلام کرده است. پیشتر رسانه‌های ایران این دو کشته را مدافعان حرم خوانده بودند، اما سپاه می‌گوید دو سرهنگ سپاه پاسداران در حمله هوایی بامداد دوشنبه در حومه دمشق پایتخت سوریه کشته شدند. رسانه‌های اسرائیل و خاورمیانه بامداد روز 16 اسفند خبر دادند که در تازه‌ترین حمله موشکی اسرائیل به سوریه نقاط مختلف در اطراف دمشق هدف قرار گرفته. سانا خبرگزاری دولتی سوریه از دو کشته در این حملات خبر داده بود، اما اشاره‌ای به ایرانی بودن آن نکرده بود. در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا از او پرسیدم چرا اسرائیل در شرایطی که مذاکرات برجام به نقاط حساسی رسیده است دست به چنین حملاتی میزند.
صرف نظر از برجام، اسرائیل هر موقع که تشخیص داده که در سوریه باید حمله بکنه و منافعش تخریب کرده در خطر همیشه حمله کرده. صرف نظر از این حرف شما درسته، چون در جریان مذاکرات برجام و هرچی که مسئله توافق ایران با دنیای غرب نزدیکتر شد و نزدیکتر می شد و مطرح می شه، اسرائیل همیشه اعلام کرده که صرف نظر از اینکه چه اتفاق بیفته ما به منافع خودمون پایبندیم و به حملات خودمون ادامه خواهیم داد. آقای بنی گانتس هم همین امروز اعلام کرده، روزنامه تایمز اسرائیل امروز از ایشون نقل قول کرده که ما هر بار لازم باشه این اقدام خواهیم کرد، بدون اینکه اشاره بکنه که حمله دیشب چگونه بوده، ولی خب هم ایران و هم سوریه تایید کردن که این حمله از جانب اسرائیل بوده. حتی امروز قرار است که در تهران مراسم خاکسپاری این دو نفر انجام بگیره. و جالب این است که از موارد نادری است که ایران میپذیره که نیروهای سپاه پاسداران و دو تا افسر عالی رتبه‌اش توسط اسرائیل کشته شدن. معمولا ایران کم اعلام میکرد و وقتی کشته میشدن نیروهای ایرانی، ایران اعلام میکرد که مدافعین حرم شهید شدن بدون اینکه چگونه بوده و اینها به اونها اشاره نمیکردن. ولی امروز آقای خطیب‌زاده اعلام کرده که ما حتی انتقام این داستان رو خواهیم گرفت و سایت‌های ایرانی هم همه این خبر رو منتشر کردن، در زیرش کامنت هایی هست که همه صحبت از انتقام میکنن، ولی معلوم نیست که ایران اصولا در شرایطی باشه یا مایل باشه که در سوریه وارد تقابل با اسرائیل بشه.
حملات شب گذشته به مواضع جمهوری اسلامی در خاک سوریه پس از سفر نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل به مسکو صورت گرفت و دیداری داشت با ولادیمیر پوتین درباره بحران اوکراین، همچنین درباره نقش ایران در منطقه. به نظر شما در این میان روابط اسرائیل و روسیه بر سر مسائل سوریه به کجا خواهد انجامید؟
در مورد روسیه و اسرائیل و سوریه، واقعیت این است که صرف نظر از این اتفاقات اخیر و صرف نظر از جنگ اوکراین، روسیه همیشه در این 7 سالی که در سوریه حضور داره عملا به نیروهای اسرائیلی چراغ سبز نشون داده و این تمام حملاتی که اسرائیل تا به حال به نیروهای ایرانی و طرفدار ایرانی در سوریه انجام داده هیچ وقت با مخالفت آنچنانی روسیه روبرو نشده، با اکثر عمل روسیه هم روبرو نشده. همطور که میدونید حفاظت آسمان سوریه در دست روسیه هست. روسیه اگر میخواست از همون اول میتوانست با این پدافندی که داره جلوی اونها رو بگیره، ولی چنین چیزی نیست، چون ظاهراً به نفع روسیه هم هست که ایران در سوریه اونچنان قوی نباشه که به دنبال اهداف اسلامگرایانه خودش بره. ایران تا اون حدی برای روسیه قابل قبول هست در سوریه که در جهت منافع روسیه باشه، بیش از اون روسیه قبول نمی کنه. به همین علت هم هست که ما حتی شاهد بودیم که اسرائیل به مناطقی حمله کرد نزدیک پایگاه‌های روسیه که حدس میزد اونجا نیروهای ایرانی باشن. حتی در این مورد هم روسیه عکس العمل نشون نداد، چون در حقیقت روابط روسیه و اسرائیل روابطی است خیلی خیلی تنگاتنگ، بعضی حتی از روابط استراتژیک صحبت میکنن. همینقدر کافی است که بدونیم که در این بحران اوکراین که بحرانی است بین‌المللی، اسرائیلی که از به عنوان به اصطلاح مؤثرترین دولت‌هایی که میتواند بین دو طرف میانجیگری کنه مطرح شده. به همین علت ایران اونچنان مهم نیست در این معادله اسرائیل و روسیه.
گفتگویی بود با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، بر سر حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در خاک سوریه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تعدادی از اهالی سینما با انتشار یک بیانیه حمله روسیه به اوکراین را محکوم کردند. در ابتدای این بیانیه آمده است: تجاوز به اوکراین به هیچ بهانه‌ای مصداق زورگویی و قلدری سیاستمداران روسیه است که با تمامیت خواهی در توهم برافراشتن پرچم امپراتوری سرخ هستند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
تعدادی از فیلمسازان مطرح ایرانی با انتشار یک بیانیه اعتراضی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کردند. امضا کنندگان این بیانیه ضمن ابراز همدردی با مردم اوکراین تاکید کردند که تجاوز آشکار روسیه به اوکراین، ریختن خون انسانها و ویرانگری توسط ارتش قلدر شهر بر کسی پوشیده نیست، اما از یک سو سکوت و همدستی متحدان سیاه و شرور و از سوی دیگر منفعت طلبی سیاستمداران جهان راه را بر جنایت علیه بشریت هموار کرده است. مصطفی آل احمد، فیلمساز، منتقد و از امضا کنندگان این بیانیه در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
خب ببینید، هنرمندان و کنشگران در این جور مواقع احساس مسئولیت انسانی دارند و هر نوع جنگی رو محکوم میکنن، به ویژه این جنگ که جنگ بسیار نابرابری است و یک قدرت بزرگ نظامی منطقه‌ای به یک کشور تجاوز کرده و هزاران نفر بی خانمان شدن، مجبور به ترک وطنشون شدن، صدها تن کشته و زخمی شدن. این رو حتما هنرمندان، کنشگران محکوم میکنن. به اضافه این که یک خطر دیگه ای رو هم میشه اینجا احساس کرد و اون خطر گسترش تمامیت خواهی و هژمونی بعضی ایدئولوژی ها هست که میخواهند ایدئولوژی خودشون رو به منطقه گسترش بدن و منابع کشورهای دیگر رو در اختیار بگیرن. از این رو به نظر میاد که هنرمندان، سینماگران در اینجا این خطر رو گسترده تر از فقط یک جنگ بین دو کشور میبینن و به خاطر همین هم واکنش بسیار سریع تری داشتن نسبت به حوادث شوم دیگری که البته در منطقه ما کم هم نبوده است.
سعید ابراهیمی فر، محسن استاد علی، عزیز الله حمید نژاد، ابوالحسن داوودی، رضا دورمیشان، کیانوش عیاری، فرهاد مهرانفر، داریوش مهرجویی، علی مصطفا و حمید نعمت الله از دیگر امضا کنندگان این بیانیه هستند. و ما علاوه بر این بیانیه، دو تن دیگر از اهالی سینما با انتشار یک ویدیو در صفحه های شخصی خود به حمله روسیه به اوکراین واکنش نشان دادند. مهدی هاشمی، بازیگر سرشناس، یک بطری ودکای روسی را جلوی دوربین زمین زد و شکست.
بعضی ها میگن مهدی هاشمی ودکا میخوره، کی دیده؟ من اصلا ودکا دوست ندارم، مخصوصا ودکای روسی.
و حمید فرخ نژاد نیز با انتشار یک ویدیو اعلام کرد که جایزه جشنواره مسکوی خود را در اعتراض به این جنگ و حمله روسیه به اوکراین پس میدهد.
سلام، من حمید فرخ نژاد، بازیگر سینمای ایران، در اعتراض به حمله وحشیانه روسیه به اوکراین میخوام جایزه جشنواره مسکو رو که به خاطر یه فیلم ضد جنگ به من اهدا شد برگردونم. امیدوارم همه هنرمندان سراسر دنیا حمایت کنند و حمله ارتش روسیه رو محکوم کنند.
از آغاز جنگ روسیه و اوکراین که بیش از 10 روز از آن می‌گذرد، بسیاری از هنرمندان و به ویژه چهره‌های مطرح جهان سینما نیز واکنش‌هایی به این جنگ نشان دادند. از جمله دیوید لینچ، کارگردان مطرح سینما، در پیغامی ویدیویی با مخاطب قرار دادن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به او گفت این همه مرگ و ویرانی که عاملش هستی به دیدارت خواهد آمد.
صحنه
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کن اینجوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
Say it, okay?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
فدراسیون جهانی فوتبال فیفا رسما روسیه را از میزبانی رقابت‌های فوتبال محروم کرد. تحریم فیفا علیه روسیه در حالی که کشورهای لهستان، سوئد و چک که در مرحله انتخابی مسابقات جام جهانی 2022 قطر با روسیه هم گروه هستند، اعلام کردند که حاضر نیستند در این مسابقات مقابل تیم ملی این کشور به میدان بروند. پیش از این اتحادیه فوتبال اروپا یوفا نیز روز جمعه ورزشگاه سن پترزبورگ را از فینال لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 28 ماه می محروم کرد و میزبانی این مسابقه را به ورزشگاه دو فرانس پاریس داد. فیفا همچنین استفاده از پرچم روسیه و سرود ملی این کشور را در هر مسابقه‌ای که تیم‌های روسی در آن بازی می‌کنند ممنون کرده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.